ژانویه 2021 جلسه قسمت دوم جلسه نهم از مفهوم نوعین حاکمیت. الان تقریبا بچه‌ای که در اینجا شرکت داشته شهلا می‌خواد این مقداری برداشت خودش رو از این نوع جلسه به صدا بیان. میتونی شهلا رو شروع؟
بله با سلام. بعد از این نشستامون خلاصه من سعی کردم یک جمع‌بندی بکنم، البته جمع‌بندی نه بلکه برداشتایی که خود من از این نظریات داشتم رو دوباره مطرح کنم که اگر اشتباهی باشه یا اگر جور دیگه فهمیده شده هم شده اینجا بتونه دوباره در موردش صحبت بکنه. امروز ما قراره در مورد بودن صحبت بکنیم که برای اولین بار میشه گفت نظریه حاکمیت رو مطرح کرد، در حقیقت مفهوم حاکمیت رو در حقیقت در قرن 13 و 14 با تغییر تحولاتی که در مسئله مذهب به وجود اومده بود یا در حقیقت حاکمیت، حالا حاکمیت به اون شکلش نه ولی در مفهوم کلیسا و پاپ به وجود اومده بود که بودن اومد در حقیقت واژه یا مفهوم حاکمیت رو اضافه کرده بود، مطرح کرد، تدوین کرد و نظرش بود که مسئله حاکمیت رو خواست در حقیقت از مسئله دینیش جدا بکنه، یعنی یک حالت دنیوی بهش بده که این حاکمیت چی میتونه باشه، به چه شکلی هست و این حاکمیت چجوری میتونه اعمال بشه که چند تا مشخصه داره که اینا رو الان من فهرستوار نوشتم که براتون الان سعی کنم بخونم چیزایی که اینجا نوشتم. میگه که در حقیقت میگه مسئله قدرت که یک در حقیقت حاکمیت به شکلی هستش که میتونه یک قدرتی باشه که این قدرت بتونه قانون گذاری بکنه. البته میگم الان من اینجا این چیزایی رو که نوشتم خیلی جسته گریخته است ولی میتونم از روش بخونم. میگه که به نظر بودن کشور از قلمروی سرزمینی یا افرادی که در محدوده آن زندگی میکنن فراهم نمیاد، بلکه قلمروی سرزمینی هر گستردهی که داشته باشه اتحاد مردمی است که تحت فرمان روایی قدرت فائقه زندگی میکنن. پس هر شاه کوچکی دارای همان حاکمیتی است که بزرگترین شاهان روی زمین دارند. میگه فیلسوفان اون زمان یک همچین برداشتی از مسئله حاکمیت نداشتن. بودن معتقده که حاکمیت اساسی ترین و ضروری ترین نکته است. مثالشو میاره که مثل این میمونه که یک کشتی باشه که ما اون چوب وسطش رو مثل یک ناوی هستش که این چوب وسط رو بر میداریم و وقتی که این چوب رو برداریم این کشتی رو دیگه نمیشه هدایتش کرد و نمیشه پیش برد. مسئله حاکمیت رو هم به همین شکل میدونه که باید یک چهارچوبی باشه که این حالا که بتونه این پیش بره و این رو برمیگردونه به اینکه یک حاکمی هم باید باشه که بتونه این رو پیش ببره. بعد میگه در که یک کتابی داره به اسم کتاب شش دفتر که در مورد مفهوم حاکمیت رو در قشنگ در اون توضیح داده، البته از دیدگاه تاریخ اندیشه سیاسی. میگه مفهوم انتزاعی حاکمیت رو به جای ولایت مطلقه پاپ و کلیسا مطرح میکنه، چون بعد میگه که تا اون زمان در حقیقت کلیسا قدرت مطلق داشته به خاطر اینکه یواش یواش اون میخواست بگه که در حقیقت این قدرت رو چون پادشاه های قدرت امپراتوری هستن پس پادشاه های هر کشوری هم میتونه در نقش یک امپراتور باشه. از اونجا شروع میکنه و خارج کردن بحث مفهوم شرعی سیاست رو از حوزه بحث فلسفی خارج میکنه، یعنی میخواد عرفیش بکنیم بحث رو از حوزه شرعیش خارج میکنه و وارد بحث فلسفی سیاسیش میکنه، همون کاری که در حقیقت ماکیاولی از منابع شرعی بحث رو جدا کرد و و حاکمیت پاپ و کلیسا رو از دیدگاه مسائل ملی جدید مطرح میکنه که میگه در حقیقت قدرت پاپ فاقد قدرت دنیوی پاپ فاقد مشروعیت هستش. میگه در حقیقت این مفهوم حاکمیت بودن در صده 16 با فروپاشی اروپا به صورت دولت‌های ملی و پیکار برای قدرت مطلق شهریاران علیه اصناف پدیدار شد. یعنی چجوری شد که اینها به وجود اومدن. میگه با اینکه بودن خودش کاتولیک بود ولی یه دیدگاه غیر کاتولیکی داشت، در حقیقت یک دیدگاه رافضی داشت، ولی در مورد این کتابش که نوشته یا در مورد حاکمیت به هیچ وجه از دیدگاه مذهبی خودش استفاده نکرده، ولی در این حال رگه هایی از دیدگاه های شرعی هم توش داره در این رسالش. میگه بعد میگرده این کتابش به سلطنت هم برمیگرده، به سلطنت نگاهی میکنه. میگه سلطنت دو نوع وجود داره، یک نوع خودکامه و یک نوع پادشاهی عدله که وجه تمایز اون دوتا رو عدم رعایت قانون میدونه، که اگر قانون رو رعایت بکنه در حقیقت چیز هست پادشاهی عدل هست، اگه نباشه پادشاهی خودکامه. بعد این پرسش هم مطرح میشه که پاسخ به این پرسش که آیا قانونی که شاه میتونه خودش یک سری قوانین رو ایجاد بکنه. اولا که برمیگرده میگه قدرت شاه از کجا به وجود میاد، یا شهریار، از اونجایی که میگه خدا خودش قدرتمند، پس شاه نیروی خداوند یا در حقیقت نماینده خداوند در روی زمین هست، و چون خداوند خودش عادل هست یا همون قوانین طبیعی و الهی هست، یک پادشاه هم چون در روی زمین هست باید همین خصیصه ها رو داشته باشه. برای همین پس میتونه شاه یا شهریار خداوند در روی زمین هست، و این خداوند همون که خداوند میتونه قوانین داره و این پادشاه هم این قوانین ها رو رعایت باید بکنه، در حقیقت چون نماینده خداوند هست در حقیقت برابر با خداوند در روی زمین قرار میگیره. حالا بعد میاد میگه که خب این قدرت رو چه قدرت، این پاسخ بهش که آیا قانونی که شاه برقرار میکنه در روی زمین میتونه خودش از بین ببره، میگه اقتدار سیاسی یا حاکمیت باید بتونه اعمال خود رو در موارد ضروری تصدیق کنه، اما از اونجا که هیچ مقامی بالاتر از پادشاه نیست، شاه دارای چنین قدرتی است که به او اجازه میده تا بالاتر از قانون باشه، یعنی میتونه بالاتر از قانون باشه و میتونه قانونهایی رو که خودش تصدیق کرده اگر صلاح باشه و یا اگر قدیمی شده باشه یا برای مصلحت عموم نباشه اینها رو تغییر بده، برای همین دست خودش رو باز میداره برای تغییر و تحولات قوانین. بله قدرتی درسته که شاه این قدرت رو داره که این قوانین رو عوض میکنه، ولی استبدادی نمیتونه باشه که بخواد به دلبخواه خودش قوانین رو تغییر بده. چرا؟ چون به خاطر اینکه این قوانینی که تصدیق شده در حقیقت، اینجا همون جایی بود که من سوال کردم که به تصدیق و پذیرفته شده به اتفاق آراست و دلیلی نداره که، و چون نمیتونه خودکامه بشه به خاطر اینکه این قوانین قوانینی هستش که با صلاح مصلحت رعیت شده، و چون رعیت همین رو قبول کردن پس ضرورتی نداره که بخواد این حکومتی که حکومت خودکامه و مستبدی بشه. این یه بخشی از این مسئله قدرتش بود. و شاه سوال میشه که آیا شاه میتونه خودش این قدرت رو، یعنی ضد این قانون عمل بکنه؟ جوابش این هستش که وقتی که پادشاهی که در حقیقت طبق قوانین الهی و طبیعی عمل بکنه و قوانینی باشه که خودش رعایت کرده، ضرورتی هم نداره که بخواد در این بر علیه این قدرت و این اقتدار این قوانین اقدامی بکنه. بله، بعد میگه که این قوانین هم در حقیقت تا دیگرم بخواد اینها رو عوض بکنه نمیتونه، این قانونهای بنیادین کشور رو نمیتونه تغییر بده که مربوط میشه به عرف و عادت شهرها و رسوم قدیمی رو بدونیم که جلب رضایت اصناف سگانه مردم باشه، اینها رو نمیتونه تغییر بده. بعد میگه یک سلطنت خودکامی اربابی، این سلطنت پادشاه ماننده میگه مثل پدر خانواده میمونه که و خدایگان و مثل خدا میمونه، یعنی مثل پدر خانواده است که در حقیقت میتونه زور بگه، اجبار بکنه و نمیتونم یا اعمال بکنه این کارها رو و عرف و قانون دست او رو نمیبنده. قدرت سیاسی و ملک شخصی به عنوان مسئله شخصی پادشاه دیده میشه، یعنی مسئله خصوصی پادشاه دیده میشه بدون اینکه این قدرت در خدمت مردم باشه، در خدمت مردم و اجرای عدالت باشه. یعنی این موقع است که سلطنت به صورت خودکامه در میاد و مخالف حقوق طبیعی باشه. وقتی که مخالف حقوق طبیعی باشه این سلطنت یک سلطنت خودکامه میشه. میگه مفهوم بنیادین اندیشه سیاسی بودن حاکمیت بود که این مفهوم در اندیشه سیاسی قدیم هم از یونانی و صداهای میانه غایب بود و همین باعث شد که بودن تمایز میان دو دیدگاه قدیم و جدید اشاره کنه. و تعریفی که از مفهوم حاکمیت داره میگه که با تعریف کشور و به عنوان واحد سیاسی یا رپوبلیکانا که از مفهوم لاتین رپوبلیک به معنای حوزه مصالح عالیه گرفته شده، همچین جانشینی برای مفهوم یونانی ارسطویی شهر و معادلی برای عنوان کتاب افلاطون یعنی پولیتاری به کار رفته. بعد این در مورد این مفهوم حاکمیت رو داره توضیح میده که این از کجا اصلا گرفته شده. بعد میاد در مورد تعریف کشور صحبت میکنه به معنای دستی به اداره درست امور عمومی چند خانواده با قدرت حاکم تعریف میکنه. یعنی میگه کشور رو به معنی اینی که چند خانواده رو مثال میزنه که با در دست گرفتن امور عمومی این خانواده با قدرت حاکم اینو میتونه یک کشور باشه. میگه حتی اجتماع انسانی با وجود قدرت حاکم به کشور تبدیل میشه، در حالی که اگر رعیتی در شهر میتونه وجود داشته باشه اما اون ضرورتاً یک کشور نمیتونه باشه. اینا مفاهیمیه که در حقیقت بودن بهشون دونه دونه داره برخورد میکنه که در حقیقت کشور چی هست، حاکم چی هست، حاکمیت چی هست و فرقاشون رو داره توضیح میده. میگه بنابراین میگه کشور وحدت یک ملت تحت فرمان روای قدرت حاکم هست، حتی اگر بیش از سه خانواده وجود نداشته باشه. بعد در حقیقت بودن میاد یک جابجایی معرفتی در سیاست دست میزنه، یعنی سیاست رو از قلمرو اخلاق و فلسفه قدیم بیرون میاره و وارد اندیشه واقع‌گرایی جدید میکنه که در حقیقت شاید هم در صده‌های گذشته یه همچین برخوردهایی بوده ولی یه همچین مفهومی وجود نداشته. در حقیقت بودن اولین حقوقدانی بوده که در حقیقت به مسئله حاکمیت برخورد میکنه و توضیح میده. میگه بودن سیاست رو برمیگرد به علم سیاست که سیاست یک علم واقعیت‌های حیات اجتماعی انسانی و با خارج کردن قید تأمین زندگی سعادت مانه، چون قدیما میگفتن که در حقیقت حاکمیت یا حاکم یا یک شهر باید زندگی سعادت مندانه رو برای مردمش داشته باشه و این با بیرون آوردن این کلمه سعادت مند از این مفهوم میاد میگه که خب ممکنه که یک کشوری یا یک پادشاهی حاکم باشه ولی سعادتمند مردمش نباشن، ولی این نفی نیستش که در اونجا حاکمیتی وجود نداشته باشه و هیچ شهری یا هیچ کشوری بدون حاکمیت نمیتونه باشه. بعد تو این برمیگردیم که اصلا این مسئله، بعد برمیگردیم مسئله سلطنت که آیا این سلطنت موروثی باید باشه یا نباید باشه و معتقده که سلطنت رو نمیشه از طریق موروثی به دست آورد، بلکه از طریق قوانین، و قوانین هستن که در حقیقت این جایگزینی سلطنت رو انتخاب میکنه. یعنی اینطوری نیست، چون قدیما میگفتن که پسر چه میدونم اولین فرزند ذکور میتونه جای پدر رو بگیر و حاکمیت در این ادامه بده، و اون میگه اینطوری نیست، بلکه یک حاکم این قدرتش رو از مردم میگیره در حقیقت، و این با از یک حمایت مردمی باید برخوردار باشه. اینجور که من فهمیدم. میگه در اندیشه سیاسی بودن در واقعیت حاکمیت بر پایه در حقیقت حاکمیت بر پایه قدرت حاکم استواره. یعنی اگر حاکمیتی میخواد باشه باید یک حاکمی هم وجود داشته باشه که این رو بتونه اعمال بکنه. میگه قدرت حاکمه نیرویی که به طور مستقل از نظام سیاسی کشور اون رو به حیات واحدی در میاره. این قدرت جزئی از هر کشوری و مایه انسجام درونی آن است. پس قدرت حاکم اصلی است که اجزا و اعضای کشور رو در کلی گیر می‌آورد و با آنها وحدت می‌بخشد. یک پس در حقیقت این خیلی مهمه که در یک اجزا رو در یک کلی در نظر می‌گیره که این حاکمیته. بعد میگه سرشت حاکمیت سه تا ویژگی بنیادی داره. یعنی این حاکمیت توانایی فرمان دادن باید داشته باشه، باید همیشگی باشه، و سومیش هم اینه که مطلق باشه. بعد میگه که بعد فرق فرمان خصوصی و عمومی رو مطرح میکنه که میگه زمانی که ما یک در حوزه خانواده یک فرمانی رو میدیم این میشه در حوزه خصوصی، و یه موقعی هست که یک فرمانی داده میشه در حوزه عمومیه که اون میگن فرمان کشور. در حقیقت حاکمیت این قدرت رو داره که در حوزه عمومی اقدام بکنه، و یک نفر مثل یک پدری که در یک خانواده هست میتونه این قدرتش رو در روی خانواده و افراد خانوادهش پیاده کنه، ولی یک حاکم این قدرتش رو میتونه یعنی در سطح کشوری اعمال بکنه. یه حاکمیت وکالت همین که گفتم در حقیقت و یا موروثی نیست، ولی مطلقه و فقط در برابر خداوند مسئول هست، چون از اونجایی که میگن بالاتر از در حقیقت حاکم در روی زمین نمایندگی خدا رو میکنه، پس فقط به اون پاسخ خواهد هست. یعنی کسی دیگه ای نمیتونه این حاکم رو مورد یا این شهریار رو مورد بازخواست قرار بده. بعد میاد در مورد چیز میثاق‌ها و قوانین صحبت میکنه که فرق قرارداد و قانون چیه. یه قرارداد میتونه ما بین دو نفر انجام بشه که هر دو متعهد به این قرارداد هستن و نمیتونه یکی بدون دیگری این قرارداد رو پس بکنه، ولی در مورد قانون همچین چیزی نیست. قانون رو میتونه در حقیقت حاکم یک طرفه هم لغو بکنه، یعنی هیچ تعهدی نسبت به این مسئله نداره. و قانون های بنیادی کشور دست پادشاه رو هم نمیبند. احترام یکی از قوانین محتجید که خیلی مهمه، احترام به مالکیته که در حقیقت یکی از همون قوانین الهی طبیعی هستش که ما صحبتش رو کردیم. فقط در شرایطی که میتونه این قوانین رو که خودش وضع کرده در حقیقت همون قوانین مدنی رو تغییر بده که بدون جلب نظر اصناف سگانه باشه، مثل مثلا شبنه مالیات گرفتن، نمیدونم این چیزا رو، اینها رو میتونه در حقیقت خودش تغییر بده. بعد این اینم که گفتم در جای دیگه مردم همجه زنی میگه در حقیقت حاکمیت در حقیقت معتقد بودن که هیچ وقت در حقیقت حاکمیت وجود مردمه. اینجوری اگر تصور بکنی که مردم هیچ وقت بین نمیرن و هیچ مملکتی هم بدون حاکمیت نمیتونه باشه، یعنی ممکنه که اون شخص پادشاه از بین بره، نمیدونم یه شهریار از بین بره، ولی اون شکل حکومت در حقیقت باقی میمونه. همون جوری که مرد میتونه هزار سال یا صد سال و یا هزار سال، همون مردم باقی هستن و مردم وجود دارن، همون جوری که حاکمیت هم وجود داره، ولی شاه عوض میشه، میتونه شاه دیگه بیاد، ولی اون حاکمیت کماکان وجود داره. بعد میگه که پادشاه در این حال این کشور است و شخص مهمترین نشانه حاکمیت قدرت وضع قانونه. میگه مهمترین نشانه حاکمیت اینه که قدرت وضع قانون رو داره بدون جلب رضایت رعیت، یعنی میتونه خودش قانون رو به وجود بیاره، قانون های مدنی در حقیقت وضع بین ببره. میگه حاکمیت باید قدرت وضع قانون رو داشته باشه تا بتونه با شرایط که تغییر میکنه این قوانین رو هم تغییر بده. بعد در حقیقت میگه قدرت حاکمیت قدرت مطلق و دائمی یک کشور است. شخص حاکم نمیتونه جانشین مفهوم حاکمیت بشه، یعنی همونجور که گفتم شخص از بین میره یا شهریار از بین میره، ولی حاکمیت کماکان وجود خواهد داشت. میگه اولین اولین نشانه حاکمیت و شهریار حاکم اینه که قدرت ایجاد قانونی برای همگان باشه. بعد و نشانه حاکمیت یک گفتیم وضع قانونه، بعد کارهایی که میتونه انجام بده، وظایفش اینه که مثلا اعلان جنگ بکنه و قراردادهای صلح رو امضا کنه، تعیین امیران و مقامات عالیه و اینها به نام حاکمیت میتونن امور رو اداره بکنن بدون اینکه در حقیقت از قدرت حاکمیت حاکم کم شده باشه. یه نشانه حاکمیت برابر آن شهریار که مجمع تصمیم ها رو نشانه حاکمیت برابر با اونی که شهریار میتونه مرجع تصمیم ها به شمار می آید، یعنی تمام تصمیم ها رو در حقیقت شهریار میتونه بگیره و حق در حقیقت یا اعدام یا چی میگن و یا تخفیف کیفر مجرما رو هم
حق زندگی یا گرفتن زندگی حق زندگی و حق گرفتن زندگی
من. بله، برای اینکه معتقد بودن که شاه در حقیقت حق شمشیر داره و میتونه این کار رو بکنه. حتی در یکی از این در حقیقت حقوقدارهای قدیمی معتقد بود که یک جنس لطیفی هست، یک جنس خشنی وجود داره، جنس لطیف من گفتم به خاطر اینه که همیشه میتونه دائمی باشه و خشن میتونه از بین بره. برای همین گفتن که حاکمیت یک شکل لطیف داره. چرا؟ چون هیچ وقت از بین نمیره و همیشه وجود خواهد داشت. در حقیقت منظورش اینه که حاکمیت مهمترین اصلش اینه که میتونه دائمی باشه، همیشگی باشه، قدرت تعیین کنندگی قانون رو داشته باشه، میتونه قانون رو ایجاد بکنه و مطلق باشه، چون اگر این قدرت قرار باشه که تقسیم بشه نمیشه که یک پادشاه با یکی از دوستانش در حقیقت یا قدرت رو تقسیم بکنه و یا با رعیت تقسیم بکنه که در شهر اون نیستن. در حقیقت برای همین معتقد بود که این حاکمیت باید مطلق باشه و قدرت هم در حقیقت به دست یک حاکم باشه که بتونه اینها رو اعمال بکنه. البته خب میگم این من خیلی جست گریخته گفتم، این بر اون بر گفتم، یعنی سیستماتیک نبود، ولی چیزایی که من فهمیده بودم در حقیقت اینا. البته خب اولش من که چرا اصلا این به وجود اومد، قبلش مثلا چه نظریاتی وجود داشت که البته ربطی به نظریات بودن نداشت، ولی در حقیقت زمینه های آماده سازی این نظریه بود که حاکمیت اصلا چجوری به وجود اومد. که میگم البته بعد میاد میگه که خب خود بودن یه آدمی بود که در حقیقت اولش معتقد به این مطلقه نبوده، به این سلطنت مطلقه نبوده، خلاصه بر اثر جنگ های این مذهبی و این شب بارتلومی به این نتیجه میرسه که در حقیقت این پادشاهی حکومت رو باید مطلق باشه، قدرت نباید تقسیم بشه، قدرت باید در دست یک نفر باشه که بتونه اعمال بکنه و بعد حاکمیت هم همچون گفتم باید وجود داشته باشه، این باید همینجور ادامه پیدا بکنه، حالا میخواد شخص پادشاه باشه یا نباشه، ولی این خود حاکمیت همیشه باید تداوم داشته باشه. این در حقیقت چیزایی بود که من خیلی میگم جست و گریخته و خیلی کشورده گفتم.
تشکر. حالا جدا از اینکه یک جور فکر کنم نظر فرانسوا حتماً بود که در واقع قبول نمی کرد پسر بزرگتر جان نشین بشه و می گفت این جهر نظر بودن نبود و
نظر بودن بله.
نه نظر فرانسوا حتماً بود که اون بهش نفت داشت خود بود.
بله نفت کرد.
یکی دو جا هم بزرگ اشاره به رضایت رعیت میشد و اینا که قبلا هم صحبت کردیم
درسته،
رضایت رعیت نبود، حالا اون بحث ما نیست، اون برداشت شما بوده، ولی من فکر می‌کنم که اگه صحبتی نیست چون که نمی‌تونیم راجع به اینا بوره بگیم که چیش غلط بود درست بود، به هر حال برداشتی که شما کردی به نظر من اگه میشه که چیز اگر شما صحبتی نداری
یا من صبح اگر شما اعتراضی یا
نه اون اعتراض رو میگم که خب اون خیلی میتونه یه سری نکاتی توش باشه که ما میتونیم بحث کنیم که اینجوری بود یا نه، میتونیم بعداً خارج از این با هم صحبت کنیم چون این میشه خیلی ایراد بگیره، ولی میترسم تمام بحث تا اونجا بره. البته من نظر منه اگر شما با این موافق باشید، ولی من بیشتر مقصودم این بوده اگه بشه اون آلمانیش رو چیز کنیم، ولی شما میتونید تذکر بدید.
آره میتونم آلمانیش رو بخونم چون دو صفحه
نیشته. میتونم میگم ببینم که منصور چی میگه.
منم فکر میکنم که نمیشه که الان این صحبت‌های شهلا رو حالا جز به جز راجبش صحبت کرد و اینا، و برای اینکه نه فرصتش نه، ولی از اونجایی که شهلا خب برای اولین باره که در هر حال یه فصلی از کتاب خونده و برداشت خودش رو داره مطرح میکنه و بحثی فوق العاده دشوار و انتزاعی و سخت، من خواستم فقط در قالب دو سه تا جمله برای اینکه شهلا حتما خودش دوباره خودش رو میشنوه خواهد شنید و حتما هم این کار رو میکنی و بکن، من فکر میکنم که اگر نه همون جور که خودت اشاره کردی یه مقدار بی نظمی صحبت اینجوری میتوانست منظم بشه که روی دو تا مفهوم شما وای میسادید، یکی خود حاکمیت بود، لابلای صحبتاتون هی وارد شدید و خارج شدید، ولی اول خود حاکمیت رو با اصطلاح همون آلمانیش میگفتید، بعد میگفتید که چه مشخصاتی قائل براش، اشاره هم کردی که یک چنین مفهومی پیش از بودن نبوده و راجبش هم صحبت داشت، بعدیش حکومت بود، اصطلاح حکومت که اون بحث‌های مربوط به شاه و نمیدونم شکل‌های مختلف حکومتی که از بودن ازشون اسمی بره، اینا رو زیر مفهوم حکومت میرفت اگر میخواستید راجع به اونا صحبت کنید. ولی من اگر بودم اوناش هم صحبت نمیکردم، بلکه فقط وارد همین میشدم. بعد یه نکته دیگه هم، به جای قدرت کلمه آلمانیش چیه؟ معادلش ترجمه شده؟
ماخت؟
نه گوالت. گوالت اقتداره، به معنای ماخت یا قدرت به مفهوم جدید نیست. گوالت اقتداری است که میتواند غیر مادی هم باشد، یعنی همون جور که گفتی جزئی از کشور است. کشوری بدون گوالت یا اقتداری به جای قدرت هم بهتره معادل اقتدار به کار ببریم، یعنی نیرویی که اونجا حضور داره و به حاکمیت معنا میده. این صحبت قان... یه مقدارم یک اصطلاح دیگه هم به کار بردی، قانونهای مدنی. قانونهای مدنی در واقع غیر دقیقه. قانونهای مدنی در معنای امروزی ما قوانینی نیست که بین افراد یک جامعه مناسبات شخصی و خصوصی آدم ها رو با هم تنظیم میکنه، مثلا طلاق، ازدواج، نمیدونم دعوای همسایه، نمیدونم فلان و همان، اینا همه جزء قانونهای مدنی است. الزاماً یک حکومت یا یک پادشاه یا یک قانونگذار قانون مدنی تدوین نمیکنه، یعنی چیز مهمه. ولی در هر حال همین، من خواستم بگم که
پس چه واژه‌ای رو میشد به جاش استفاده کرد؟
قانون، قانونگذاری ها، قانونگذاری، حالا قانونگذاری هایی که نسبت شهروند یا رعیت رو با پادشاه تنظیم میکنه یا نسبت وظایف این به اون یا فلان. در هر حال اگر بحث اینجوری دنبال میشد، خود حاکمیت، ویژگی هاش از نظر بودن، حکومت، ربطی که قانون طبیعی و قانون الهی میداد با و الگوبرداری که بودن از اون قوانین طبیعی و قوانین الهی کرده بود، به خصوص از خدا کرده بود برای معنای حاکمیتش، و بعدن حالا شکل‌های حکومتی. ما توی بحثامون هم روی این رفتیم که ما خودمونم همکنون در ایران نمیدونیم که دولت و حکومت به زبان فارسی به معنای مفهومی خودش کدوم کجاست و کدوم چه معنایی رو باید داشته باشه. چون بحث بودنم خیلی پراکنده است، اون شش دفترش هم خیلی کتاب عریض و طویل است. امروز روز خیلی قسمت‌های کمش رو دیگه راجبش بحث میکنن و اینا، چون صحبت‌های زاید و دیگه بی اهمیت خیلی خیلی زیاد توشه. همین، من خواستم فقط اینو بگم. منتاش این معنیش نیست که من خواسته باشم مثلا حالا صحبت‌های تو رو توضیح داده باشم، بیشتر فکر میکنم که اینجوری یه مقدار شاید مرتب‌تر میشود.
نه درسته، این کاملا درسته. خود من متوجه شدم، چون میگم من همچنین کتاب میخوندم، چون تو خود کتاب هم در حقیقت اینجوری سیستماتیک نوشته نشده، یعنی حاکمیت رو واقعا نیومده همچون که الان تو گفتی. تو خود من هم فکر کردم این بهترین شکله. من هم توی کتاب رو میخوندم، صفحات رو که میخوندم بر اساس همون کتاب اون مهماش در میآوردم و همین از جست گریخته دیگه مجبور بودم اونجا ببینم کجا به حاکمیت، کجا به حاکم مربوط میشه. مسلما اینجوری خیلی سیستماتیک تر آدم میتونست بیاد پایین و بهتر برای شنونده هم خیلی بهتر می بود، تا اینکه از یک شاخه به یک شاخه دیگه پریده. در هر صورت ممنون.
فقط من می‌خواستم بگم موقع انتقال در واقع خیلی هم دقت بکنیم به این مفاهیم. مثلا شاه نماینده خدا نیست، چون مفهوم نماینده فرق داره. شاه مثلا میگه سایه خداست، میگه شاه صورتی از خدا. یعنی مفاهیم چون دقت نمایندگی بعداً به وجود میاد.
درست.
شما حالا اگه زحمت نمیشه خانم توضیح هم بده و
خیلی هم خوبه، یعنی فکر می‌کنم کافی باشه. من بیشتر فکر کردم که همون به خاطر اینکه مفهوم حاکمیت رو از نظر بودن یه مقدار حالا به زبان آلمانی، کتابش به زبان عربی، به زبان فرانسه و ترجمه شده به آلمانی، این رو با خلاصه اصطلاحات و کلماتی که ما توی آلمانی هم میشناسیم اگر بتونیم توضیح بدیم، شاید توی تدقیق این مفهوم مثلا بتونه یکمی برامون در واقع کمک باشه. به همین دلیل این کتاب ژان بودن Über den Staat که مال رکلام هستش و سال 2005 در واقع اینجا چاپ شده، البته ترجمهش مال 1976 و من از اخت کپیتل Über die Souveränität که همون در واقع حاکمیت هست.
ببخشید اسم کتاب چی بود گفتی؟ آلمانیش
یا Über den Staat.
نشونش
کشور میتونیم بگیم.
میتونید نشون بدید تیتر کتاب رو؟ خلاصه ای از اونه.
من نمیدونم خلاصه.
بله خلاصه ای از اونه.
بله.
بله. من گفتم به دلیل اینکه این کاپیتل در واقع 8 با این موضوع حاکمیت به موضوع حاکمیت میپردازه، من از اون رو میخونم. البته نه همشو، بلکه یه قسمتایشو که یه مقدار شاید بازم تکرار صحبتایی که در هر صورت شده الان شهلا هم توی صحبتش اشاره کرد، ولی گفتم شاید بتونه کمک بکنه بیشتر توی تدقیق مفهوم. Der Begriff Souveränität beinhaltet die absolute und dauernde Gewalt eines Staates, die im Lateinischen Majestas heißt. Souveränität bedeutet höchste Befehlsgewalt. این همین چیزیه که الان محمود افتی صحبتش قبلا گفته بود. همون میگه حاکمیت، نمیدونم لازمه من
بله بله اصلا اگر نگه که به درد میخوره.
حاکمیت شامل ابسولوت اون داونده گوالت، همون قدرت مطلقه و همیشگی یک اینس شتات است. شتات اینجا همون به
دولت
نیست اتفاقا،
کشور.
یک کشوره.
شتات به معنی کشور.
اشتاد معنی کشور. اشتاد اصلا کشور هم خیلی جاها ترجمه میشه.
البته به نظر من برای ما نامانوس همون
دولت
هم همون کشور است. من اینجوری میفهمم. وقتی ما مشخصات کشور رو توضیح میدیم و مشخصات دولت رو توضیح میدیم، دولت به معنای حاکمیت بودنی، به نظر من دو تا واژه متفاوته ولی با یک محتوای معنایی.
توی کتاب آقای طباطبایی هم در واقع کشور بعد دولت رو در کلاما در پرانتز گذاشته، یعنی همین کشور و دولت همجور که میگی به عنوان سینونیم یا مترادف به کار
رفته شده. مثلا اینو من از همون کتاب خود آقای طباطبایی این نوشته، حاکمیت قدرت مطلق و دائمی یک کشور است. در حقیقت اینجا به اسم به مفهوم کشور اضافه شده.
بله بله.
همون به نظر خودم همون رپوبلیک افلاطونه.
بله. توضیح داده شد.
رپوبلیک افلاطون هم آلمانا درشتاد چیز کرد.
آفرین، آلمانا به اشتاد دقیقا.
بعد این چیزی که میگه توی لاتین مایستاد هست. مایستاد در واقع همون هوهایت دست اشتاد است. مایستاد همون اعلی حضرت هم میشه.
بله.
هوهایت هم در واقع همون باز میشه گفت
عالی جناب،
عالی جناب، یا حالا مثلا باز گفتم چیز لطفی
اینجا باید برتر گفت، برتر،
برتر،
برتر، حدوداً یه چنین معنایی است. هوهایت یعنی با چیز برتر و فائقه.
من فکر کنم توی فکر نمی‌دونم، شاید اشتباه باشه، فکر کنم این همایونی هم همچین معنی بده،
میتونه باشه. بله.
بعد میگه سوورنیتی bedeutet höchste Befehlsgewalt. باز همین چیزی که الان شما شرلوت هم گفتی، در واقع حاکمیت به معنای بالاترین قدرت فرمان دادنه. یعنی همون چیزی که حالا بعد توضیح میده که همون در واقع چیزی که میگه که سرشت، ما چی گفتیم، سرشت حاکمیت دارای سه ویژگی بنیادی به فراسطا، یکی این که توانایی فرمان دادنه، بعد اون
مطلق
همیشگی و مطلق
همیشگی بودنش. بله.
ببخشید من یک بار دیگه با اینو تاکید کنم و به نظر من این وسواس رو به خرج بدیم. وقتی میگیم بهتری در بعضی از موارد این کلمه رو اقتدار معنی کنیم و در بعضی جاها قدرت، اقتدار که معنی میکنیم یه مقدار حالت مفهومی پیدا میکنه، در بعضی مواقع قدرت که استفاده کنیم یک حالت مشخص و عینی میتونه القا کنه. وقتی مثلا میگیم قدرت مطلقه، بلافاصله یک پادشاه، یک فرد مستبد، یک مثلا فرمانروای مستبد میاد، در صورتی که این از خصوصیات و ایگنشافت های حاکمیت است، حاکمیتی که آدم راجب آدم صحبت نمیکنه، راجب ایگنشافتاش صحبت میکنه، یکیش اقتدار دائمی است و یکی اقتدار مطلقه است یا قدرت مطلقه. حالا استفاده
میکنه. وقتی میگه به نظر من این درسته، درست میگی. یعنی میگه قدرت فرمان دادن داره.
قدرت فرمان دادن.
یعنی اون اجازه داره که فرمان بده.
بله.
یعنی قدرت داره. منظور اینه.
بله.
قدرت به شکل چیزیش نیست.
بعضی موقع قدرت دقیق تر میرسونه.
آره.
مثلا گفتم اون دوتا را اقتدار میشه گفت، قدرت فرمان دادنشو بایستی مثلا بهتر دقیق تر میرسونه که بگیم قدرت فرمان دادن،
یعنی یه حالت، یعنی مشروعیت این کار رو داره.
بله.
میشه گفت توان، به خاطر اینکه من فکر میکنم این بیشتر بخوره توان قانونگذاری داره تا اینکه بیان بگیم قدرته، چون قدرت به نظر من یه تاچ منفی توش هست.
نه، این قدرت به معنای قدرت مثلا
میدونم
اجازه این کارو داره.
همین گفتم توانایی،
مشروعیت این کارو داره. آره.
Es ist geboten hier den Begriff der Souveränität genau zu bestimmen, weil noch kein Rechtsgelehrter oder Staatsdenker ihn bisher definiert hat, obwohl er doch von zentraler Bedeutung und seine Klärung für eine Abhandlung über den Staat am allerwichtigsten ist. این هم روشنه. میگه که پس بنابراین لازمه که اینجا مفهوم حاکمیت دقیقا روشن بشه، دقیقا معین بشه، چرا که تا به حال، یعنی تا زمان بودن، هیچ حالا حقوقدانی، حالا البته اونجا اون موقع نمیدونم مفهوم حقوقدان به این معنا اصلا وجود داشته، ولی همین رشتگلیفته، یعنی کسی که دانش حقوقی داره.
نه درسته، همین به همین معنا به کار میرفته.
یا شتات دنکر، یعنی متفکر کشور. حالا
در واقع هیچ سیاست مداری
اینجا باید گفت آره اندیشمند سیاسی یا متفکر سیاسی.
بله تا به حال اونو تعریف نکرده، با وجود اینکه این بسیار مفهوم محوری داره، سنترال به دویتون، و توضیح اون برای یک رساله درباره کشور یا دولت علاویش دیکستن ایست، یعنی مهمترین چیزه. در نتیجه میگه من میخواه، یعنی میگه این لازمه و به هم دلیل میخواه توضیح ده. اون داویر توفو den Staat definiert haben als dem Recht gemäß gehandhabte Lenkung mehrerer Familien und der ihnen gemeinsamen Dinge mit souveräner Gewalt. So ist zu erläutern, was unter dieser souveränen Gewalt zu verstehen ist. این در واقع باز میگه که ما قبلاً اشتاد رو تعریف کردیم. چی تعریف کرده؟ گفت کشور همون اداره امور عمومی، حالا چند خانواده یا مرغ فامیلین، و اون چه که با در واقع مشترک بین آنها با سوبرین گوید، یعنی با همون با قدرت حاکم یا حکومت، اینجا سوبرن گوایز بکنم همون قدرت حاکم میشه معنیش کرد. در نتیجه ما بایستی حالا توضیح بدیم که چطور این سوبرن گوایز رو ما بایستی بفهمیم. یعنی میگه قبلش ما اشتاد رو تعریف کردیم، حالا بایستی بیان بگیم که این قدرت حاکمه به چه معنی.
اینجا همین همین جمله رو نوشته وحدت یک ملت تحت فرمان روایی قدرت حاکم است. این همون جمله که الان تو خوندیه نه؟
بله ولی وحدت
نه اینجا بودن میگه که تو خب فصل ایشون از یه فصلی از اول کتاب نمیخونه، بودن داره میگه که تو فصلهای گذشته ما خود سوورنیتیت رو یعنی حاکمیت رو یا اشتات رو یا کشور رو توضیح دادیم. من الان میخوام نه قبلا هم توضیح داده، این دوباره اینجا چیز میکنه، میگه الان میخوام چی رو توضیح بدم.
میگه که همین میخوام ببینیم که این چجوری، این مفهوم چجوری فهمیده میشه.
کدوم مفهوم؟
یعنی چی؟
کدوم مفهوم؟ سوورنیتی یا همین بخش جزء، یعنی در واقع به نوعی حکومت رو میخواد بگه یا حاکمیت رو.
نه اینجا دیگه قدرت
حاکمه همین دیگه، منظورم همینه. بله بفهم.
ایش زاگته داس اس سیش اوم اینه داورنده گوالت هنده، یعنی همون مفهوم همیشگی، قدرت همیشگی یا اقتدار همیشگی. Es kann nämlich sein, dass absolute Gewalt auf einen Einzelnen oder mehrere für begrenzte Zeit übertragen wird, nach deren Ablauf sie wieder einfache Untertanen sind. Was in Harmonie wirkt, Allah Edamim ideht, wie man in absolute Gewalt weiß, ja, nicht Harmonie, Mutlare, به یک نفر برای یک زمان معینی منتقل بشه و بعد از اون چی میشه؟ دوباره همون رعیت سابقه. حالا بعدش باز دوباره اینو توضیح میده. Darum können sie auch solange sie an der Macht sind nicht als souveräne Herrscher betrachtet werden. و همین دلیل اینا نمیتونن به عنوان در واقع حاکمان شناخته بشن. اینا حاکم نیستن، اونی که هم چیزی میاد در واقع بهش اون قدرت منتقل میشه و برای یه زمان معینی میمونه و بعد قدرت رو داره و بعد میره. اون
چون دائمی نیست.
بله.
البته یه نکته اینجا دوباره با تصریح کرد که چون از فصل وسط های کتاب داره خونده میشه، یک بار مشخصه های حاکمیت گفته شده و یک بار اشاره به این میکنه که جزء حاکمه حاکمیت، یعنی اون چیز که میخواد حالا حکومت رو از تو دلش در بیاره، میگه که این اگرچه، یعنی یک بحث توی همدیگه است، یعنی اگرچه حکومت یک حاکمیت هم همیشه هست، ولی این معنیش این نیست که در وجود یک آدم دائمی است. دوباره توی دل اونم داره صحبت میکنه که اگرچه اون قدرت حاکم به کسی واگذار میشود، میگه اونم خود اونم دوباره یه ویژگی دیگه ای داره. یعنی همزمان سه تا رو تو دل هم دیگه، به همین خاطر بحث بودن پیچیده، بعضی موقع مبهم و بعضی موقع ها ناروشنه.
من تصور میکنم مخواد اینجا
میخواد بگه دائمی، ولی میخواد اون معنا رو برسونه که شاه مرد زنده باد شاه.
آره دیگه، یعنی از فرمان از آدمهای موقت که میان میرن و حتی برای یه مدتی هم بهشون قدرت داده میشه، اینا مفهوم دائمی نداره.
خود اونا دائمی ندارن، ولی در روح حاکمیت یک قدر اقتدار دائمی هست.
یعنی استدلالش بذارش اونایی که نیست کنار میذاره. الان به ما داره میگه این نیست.
بله.
الان گفت این منظورم از این نیست. اینو گذاش کنار. میرسه به یه جایی که اون منظورشه.
بله.
استدلالش از نفت میاد. بله.
زیزین نور تروی هنده اون هیتا دیزه گوید. بیس از دم فولک او در دم فیورستن گفید. دیزن سوشتن تو بیروفن. یعنی اینا متولیان و یا نگهبانان این اقتدار یا قدرت هستن تا زمانی که فولک، مردم یا فورستن، شاهزاده ها در واقع این رو خوششون بیاد یا مثلا
شهریاران
بخوان که داشته باشن و تا زمانی که دیزن سوشتن تو بیدر روفن، یعنی تا موقعی که
پس گرفته بشه.
بله. Der wirkliche Souverän bleibt stets in Besitz der Staatsgewalt. اینجا دوباره همون چیزیه که الان شما حضرتون هم باز گفتید. در واقع سوورین میگه همیشه در مالکیت قدرت کشور یا اقتدار همون شتاتسگوالت اینجا حکومت ها گفتیم در واقع میگه که همیشه اونه که
در قدرت حکومت بروز میکند، شاید بشه گفت اینجوری. اون چیز همیشگی در یک قدرت حکومتی که دائم میتواند واگذار شود یا تغییر کند بروز میکند.
یعنی مفهوم شخص نیست، مفهوم یک وظیفه است. اشتاد
گوالد.
نه اشتاد نه سوونر گوالد.
حالا گفت اشتاد گوالد.
نه اون از اول برو جمله رو بخون.
حاکمیت
نه این سوونر حاکمیت نیست.
سوونر حاکمیت دیگه.
نه
سوونر میشه برتری در حقیقت. قدرت برتر یا همچین چیزی.
نه سوورنیتی از اول حاکمیت تعریف
کرده. نه سوورنیتیت میشه.
سوورنیتیت حاکمیت. سوورنر یعنی حاکم. در مالکیت کشور، یعنی در کشور همیشه بایستی بروز پیدا کنه باشه.
یعنی به نظرم اون حاکمه که بگه اون شخصه، ولی اشتادگوال شخص نیست.
آره اشتادگوال شخص نیست. بله.
Denn wie diejenigen die anderen ihre Güter zum Gebrauch überlassen doch immer deren Eigentümer bleiben, so verhält es sich auch mit denen, die die Verfügung über richterliche Gewalt oder Herrschaftsgewalt für eine begrenzte Zeit oder so lange, wie es ihnen gefällt, verleihen. اینم روشنه، جمله مقدر درازه، ولی میگه که این درست مثل این نمونه که شما اون چرا که در بزیت هست، در واقع مالکش هستید، رو در اختیار کس دیگه قرار میدید و اون
قرض میدید.
قرض میدید، دقیقا فلاین میکنید و اون ایگنتومه بلایبت همون اشتازگوالت در واقع ایگنتومره، ولی اونو حالا برای یک زمان معینی به گرنست سایت اون زولنگ که میخواد، قبل از اون که دیگه نمیخواد،
هر مدتی که میخواد مشخص
در واقع فلاین میکنه، همون قرض میده. زی بلایبن دنوخ این بزیت در شتازگوالت اون گریشتبارکایت دی اندره کرافت بلینونگ اودر widerruflich ausüben. یعنی همون باز توضیح همون بالاست که میگه اون در واقع در مالکیت همون حکومت یا قدرت حاکمه میمونه و تا زمانی که در واقع اون رو widerruflich خلاصه اون رو بخواد دوباره
پس بگیره.
ولی چیزی که من از گریستبارکایت این گریستبارکایت نمیدونم اینجا چه معنی میشه گفت برش. آره حالا باید نگاه میکنیم. داغم ویرد فوم گوونور این پروینس او را شتیل فتریتر دست فورستن nach Ablauf der Amtszeit gefordert, formell von der ihm übertragenen Macht zurückzutreten. ببین اینجا دوباره اسم فورستو میاره، میگه از در واقع مثلا حاکم یا فرماندار که الان شتفترتر فورست هست، بعد از اینکه زمان پستش Amtszeitش در واقع تموم میشه، اون قدرتی رو که داشته میگه اونا دیگه پس بده. اینم روشنه دیگه. In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen dem Inhaber eines hohen und eines niedrigen Staatsamts. یعنی اینم این Staatsamt باز همون مثلا یک پست میشه گفت کشوری یا
منصب.
بله.
منصب
میگه اینجا دیگه پس فرقی نمی کنه که کسی که در واقع
منصب بالایی داره یا پایین.
دقیقا پست بالایی داره یا پست پایینی داره. wäre es anderes und würde die einem Stellvertreter des Herrschers übertragene absolute Gewalt Souveränität genannt, so könnte dieser die Gewalt auch gegen den Herrscher einsetzen, der dies dann nur noch dem Namen nach wäre. این هم باز همین صحبتیه که شد، یعنی اگه غیر از این بود چی میشد؟ اون کسی که در واقع به عنوان نماینده اون قدرت مطلق بهش در واقع تفویض شده، اون بعد میتونه حتی بر علیه پرشر، بر علیه حاکم در واقع اون رو استفاده کنه، که این چیز نیست که، یعنی درست نیست. حالا از نظر بودن در اون تسام بوده دن زینم فیورستن بسیلن در دینه دم هرن دیز ویره افزورد بدنگت من dass die Person des Herrschers immer und in alle Form rechten ausgenommen ist, wie viel Macht oder Autorität er auch delegiert, immer behält er die größere Machtvollkommenheit für sich selbst. Yani mige farqi nemikone ke in kheli kholase bi khode das ist absurd. که در واقع حاکم بیاد مثلا از فورست، از شاهزاده، از پادشاه انقدر، حالا فرقی هم نمی کنه که چقدر مخت بهش داده بشه، چقدر قدرت یا اوتوریته اون بهش داده میشه، در هر صورت اون اونترتانه، اون در واقع حاکم به معنای
این همون چیزی است که قبلا هم فارسیش خونده بودیم، قسمت‌های اجرایی اعمال قدرت رو در واقع داره ایگنشافتشو میگه، ویژگیشو میگه که بخواد معنی کرده باشه که اقتدار مطلق است. میخواد بگه که این یه چیزی موقتی داده میشه و هر موقع هم شهریار بخواد اونو پسش میگیره، یا به اصطلاح اقتدار اون قدرت مرکزی اونو حاکم میتونه پس بگیره. بیشتر اینا رو اون قسم
طباطبایی از کلمه تفویض استفاده کرد.
تفویض هم
تفویض درست به این معناست، یعنی بله. میتونیم بگیم به هر وقت
چیزا پس بگیره. بله بله کاملا درسته.
alle kennt man diese Grundsätze als die fundamentalen Elemente der Souveränität, so folgt daraus dass niemand, der nur für einen begrenzten Zeitraum die absolute Gewalt im Staat hat, souverän genannt werden kann. Souveränität wird weder durch irgendeine Gewalt, noch durch menschliche Satzung, noch durch eine Frist begrenzt. In der Woche schaffete in das Matze in Paragraph gut. که میگه که وقتی که سوبرنیته همون حاکمیت نفع، یعنی هیچ توسط هیچ قدرت یا منشلشه زدسونگ، یعنی اساسنامه انسانی زدسونگ، اساسنامه از حالا یا اون چیزی که حالا به انسان تعینش میکنه، و یا اصولا بگرنس یه دوش این فریب یک زمان این چیز نمیشه، محدود نمیشه. این در واقع همون باز میخواد مفهوم همیشگی و مطلق رو اینجا باز توضیح داده باشه، یعنی بگه که سوبرنیتیت در واقع
مطابق هیچ نوشته ای نیست، هیچ به اصطلاح چیزی نوشته ای، هیچ شرط چیزی براش نیست، همیشه
Wir wollen aber den Fall annehmen, dass man einem Einzelnen oder mehreren die absolute Staatsgewalt ohne Einschränkung überträgt und dass dies über Jahre hinweg andauert. So, wir haben mal ein Fall, Moretti, das heißt, wir können hier bei einem Schach, ja, Tanznafar, absolute Staatsgewalt, همون قدرت مطلقه بدون محدودیت تفویض میشه، منتقل میشه و این سالها هم طول میکشه. Können wir dann sagen, diese verfügten über die Souveränität? سوال میکنه. Souverän ist nur derjenige. این جملهش هم بسیار مهمه به نظر من توی تمام چیزایی که باز صحبت کردیم و قبلن هم گفته شد. این به نظر من میشه گفتش که خیلی تعیین کننده است. Souverän ist nur derjenige, der allein Gott als größeren über sich anerkennt. یعنی این همون چیزیه که من اینجوری میفهمم که کسی در واقع حاکم هست که فقط خدا به عنوان بالاترین یا بزرگترین میشه گفت از خودش بزرگتر و اون رو انرکنن میکنه، اون رو میشناسه.
یعنی فقط خدا از حاکم برتره.
اینجا مثلا نوشته تو هم کتاب اینجوری نوشته اقتدار سیاسی چون اینجا شده پاسخ به پرسشی که آیا قانونی که شاه برقرار ده میتواند نوشته که حاکمیت باید بتواند اعمال خود را در موارد ضروری همونه دیگه نه هیچ مقامی بالاتر از پادشاه نیست. شاه دارای شناقدرتی است که به او اجازه میدهد تا بالاتر از قانون باشد که خود وضع کرده آنان که قانون وضع میکنند بالاتر از قانون باشند تا بتوانند قانونهایی که از درجه اعتبار ثابت شده استثنایی بر آنها وارد کنند. یعنی این همون جمله تلاخوندی یا فقط
نه اینون نیست. این میگه فقط خدا از حاکم برتره.
بله. این همون چیزیه که تو خودت هم گفتی. اون خودش هم کاتولیک بوده در واقع.
بله.
میخواد بگه که هیچ قدرتی برتر از خدا وجود نداره و خب حالا که دیگه پاپا و اینا هم چیز نیستن حالا اتفاقا بایستی بیا تعریف بشه که مثلا حاکمیت یعنی چی؟
بله.
یعنی اون سایه خداست روی زمین.
بله.
یک عبارت دیگه ای هم به جاش به کار برده شد. صورتی از
صورت
خداوند. صورتی از خداوند. قدرت خداوند.
یه چیزی دیگه هم از قول قرآن گفته بود که مثلا میتونه یه
نشئی از اون بود. نشئی از اون. یا جای دیگه ای هم گفت که شاه به مثابه فرشته خداوند. یعنی چنین چیزی میخواد بگه که اون حاکم رو بیشتر با خدا تشبیه میکنه، مقایسه میکنه و به اصطلاح براش قدرت و شخصیت قائله. یعنی
ببین این اصلا به نظر من از به اصطلاح این آلت تستامنت و نوی تستامنت وارد مسیحیت شده و یه از مسیحیت گرفته. ولی خیلی شباهت داره به این زرتش دیگه. یعنی خیلی قرابت داره با این که هم خدای هخامنشی و حتی خدای ساسانی، میگم خدای پادشاه هخامنشی و پادشاه ساسانی همون در واقع چیز زمینی خداست. و قدرت مستقیم از اون گرفته، هیچ واسطه ای بینشون نیست. هیچ واسطی یعنی پیغمبری چیزی بین خدا و پادشاه نیست.
من ادامه بدم یکم یا اینکه فکر کنم
چقدر مونده از این بحث از این خون کتاب.
این یه تیکه در واقع نصف پاراگراف مونده منتش دو تا چیز دیگه هم بود اونو حالا زیاد مهم نیست.
ما الان وقتمون گذشته.
خب پس بذاریم ابتدای جلسه بعدی اینو میکنیم بعد حافظه.
باشه چون الان میدونید الان ما فکر کنم 1:10 گذشته.
نه اینو ولی لازمه اینو خوندنش حالا جلسه بعد دیگه.
بله
همین کارو میکنیم.
1:10 گذشته قطع کنیم تا جلسه بعد.
باشه
خیلی ممنون.
خیلی ممنون.